را نشان دهی. رحیم صادقی فر متولد 30 شهریور 1351 با گذراندن تحصیلات خود در مقطع راهنمایی بر اثر آشنایی با سپاه پاسداران در سمت امدادگر حضور خود را در جبهه‌های حق علیه باطل اثبات کرد. او دانش آموزی بود، عاشق، دانش آموزی که حتی در سن کم خود ایثارگری کرد، امدادگری کرد و ایستاد. و سرانجام در 27 خرداد ماه 1366 بر اثر درگیری با نیروهای عراقی و اصابت ترکش به پا و دست و سر و کلیه بدن او به شهادت نائل شد.
با رد پای سرخ که بر نگاه من جاری است، چشم به آسمان دعا می دوزیم. دست هامان را به ذریح اجابت گره می زنیم و نگاه من را به کمی دورتر فرا می خوانیم. سنگرها و خاک ریزها و قامتهایی برافراشته در 8 سال دفاع مقدس.
سلام عرض میکنم به شمایی که شنونده برنامه یاد یاران از رادیو سلامت هستید. همونطور که مستحضرید، این برنامه میپردازه به خاطرات امدادگران در دوران دفاع مقدس. در برنامه گذشته در خدمت آقای شنایی از شهر دیباج بودیم، یکی از خاطراتشون رو شنیدیم و الان با تمام وجودمون خاطره دوم این بزرگوار رو خواهیم شنید. آقای شنایی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه یاد یاران.
سلام علیکم خدمت شما و همه همیهنان عزیز. بنده سید میرزا شنایی هستم از شهر دیباج، استان سمنان. خاطرات جنگ جوری که بزرگان انقلاب گفتن گنجینه تمام نشودنی است. دفاع مقدس ما گنجینه تمام نشودنی است. باید این خاطرات سینه به سینه نقل بشه که به نسل جوان برسه. متاسفانه در شرایط کنونی دشمن با همه ابزار فرهنگی وارد عمل شد که اولا این خاطرات رو از ما بگیره. این خاطرات مثل خاطرات عاشورا باید نقل بشه، چون دفاع مقدس ما امتداد عاشورا بود، امتداد امام حسین بود. ما با یا حسین، ما با یا زهرا و یا علی عملیاتمون رو پیش بردیم. اگه اینو از ما بگیرن، همه چیز ما از ما گرفتن. تمام تلاش دشمن اینه که این تیکه تاریخ رو از ما بگیره. خدمت شما از شبت که خاطره نقل میکنن از عملیات ولفجر 8. ولفجر 8 یک عملیات آبی خاکی بود که زمستانش سال 64 اتفاق افتاد. ولفجر 8 اروند رود رو باید بچه ها رد میکردن. اروند یک رود وحشی معروف است که تحت تاثیر جزر و مدای خلیج فارسه. به این خاطر بهش میگن وحشی که شما اگه الان تشریف ببرید اروند ببینید که یک ساعتی آبش ایستاده، ساعت بعد با سرعت 70-80 به یک سمت حرکت میکنه، ساعت بعد اگه نگاه کنی با سرعت 70-80 برعکس مسیر قبلی حرکت. به این خاطر بهش میگفتن رودخانه وحشی. تنها رودیه که کشتیرانی داره توش. در عملیات ولفجر 8 بچه های غواص قبل از عملیات برای باز کردن معبر و بریدن سیم خاردارهای اروند، وقتی وارد اروند میشن، یکی از این بچه ها نقل میکرد، میگفت که ما یه دسته بودیم که باید اون شب سیم خاردارا رو میبریدیم. در سکوت مطلق به ما گفت توصیه کرده بودن اگه شما مجروح شدین سر و صدا نکنید، چون سر و صدا باعث هوشیاری دشمن میشد و جماعت عظیمی از رزمندگان بر پشت ما زیر آتش قرار میگرفتن. به همین خاطر میگفتن شما اصلا اگه مجروح میشدین با تمام تلاش و صبر شما خودتون بکشین عقب. یکی از این بچه‌ها که همراه ما بود موج داشت، موج انفجار از قبل گرفته بود، یه خمپاره کنار ما میخوره ولی این موجش عود میکنه، موج شروع میکنه سر صدا کردن. هر چی ما تلاش میکنیم اینو ساکتش کنیم، متاسفانه ساکت نمیشه. ما مشغول کار بودیم، نگاه کردیم دیدیم ساکت شد. ما با این ایثار جنگیدیم، ما با این رشادت جنگیدیم، ما با این دلاوری بچه ها تونستن مقابل کل جهان. ما در جنگ از 10 تا کشور یا بیشتر، در از 20 تا کشور اسیر داشتیم. اسیر به صورت فیزیکی صدامو کمک میکرد. تمام تلاش دشمن اینه که این تیکه رو از ما بگیره، این ایثار رو از ما بگیره. جوانان عزیز مطمئن باشید که هیچی برا ما نمیمونه.
بشنوید.
اگه این ارزش ها رو از ما بگیرن، دنیای ما رو از ما گرفتن.
درود بر شما. خیلی زیبا اشاره کردید، گفتید که دفاع مقدس امتداد عاشورا هست و شما با یا حسین گفتن ها عملیات های خودتون رو آغاز کردید و دل به میدان ها زدید و پیروز شدید. آقای شنایی بزرگوار، در همون احوال که مجروحین در کنار شما بودن در همون عملیات ولفت پیش اومد یا شاهد بودید که رسیدگی کرده باشید به مجروحین؟
بله، ما یه گردانی داشتیم به نام گردان امدادگر که مسئول امداد بودن تو عملیات ها. این گردان ها متاسفانه یعنی بیشتر در معرض آماج حمله بودن، چون بعضی از اینا مجبور بودن که مسلح نباشن، فقط سلاحشون برانکارد یا اون جعبه امداد کمک اولیه بود که به بچه ها رسیدگی میکنه. تمام تلاششون این بود که اونجا ثانیه ها حرف اولو میزد دیگه، وقت کشی شاید 10 ثانیه 20 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه حرف اول میزد، حیاتی بود. ممکنه خونریزی از یک عزیزی در یک بازه زمان که اگر یک تعلل میکردن منجر به شهادتش میشد. بله، اینا همونجا انجام میدادن، جلو خونریزی رو میگرفتن، بعد پانسمان میکردن، کارهای امداد اولیه رو انجام میدادن. و متاسفانه مثل الان نبود که با آمبولانس نمیدونم به این شکل تجهیزات کامل، ممکن بود چند تا مجروح رو هم روی یک ماشین هایی که تویوتا های قدیم بود که با یه شرایط سخت میبردن عقب که به بیمارستان صحرایی میرسوندن.
درود بر شما. درود بر شما. خیلی سپاسگزارم که گوشه ای از رشادت های غیور مردان دفاع مقدس رو امروز با این خاطره زیبا به ما نشون دید. انشالله که ما هم ادامه دهنده راه شهدای عزیزمون، راه ایثارگران و رزمندگان باشیم. در پناه حق سلامت و عاقبت بخیر باشید. خدا حافظتون.
سلامت باشید. من از شما تشکر میکنم. شما هم یک رسالت بزرگی دارید که این اخبار و این واقعیت ها رو انشالله به نسل بعد انتقال بدیم.
نگاه کن چه بارانی میبارد، با تو بر کتیبه های عشق حک شدیم. چشم میگشاییم بر پنجره های آفتابی و نور منتشرت را مینوشیم. تو از خورشیدزاران دور آمده بودی، از دامنه های ستاره. خاطره های من را آبی تفکر تو آسمانی کرده است. تو را در گردنه های برف گیر به پاسبانی بهار دیدند و من به درختان بلندی میاندیشم که از پس گام های آخرت قد برافراشتند و به کوچه هایی که نامت شکوه مندشان کرده است. از تو میگویم که نگذاشتی جاده های آوارگی دلتنگ من کند، نگذاشتی سر در گریبان شبانه های سیاه یأس شود. می ستاییمت که با تو بر کتیبه های سرخ عشق حک شد.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شبکه رادیویی سلامت،
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست.
به نام پروردگار مهربان، سلام، روز بخیر. امروز هم من فیروزه یادوی به همراه همکارانم در اتاق فرمان و کارشناس محترم جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس در خدمت شما هستیم با یکی از موضوعات حوزه سلامت روان. امروز راجع به مشورت و تأثیر اون بر سلامت روان با شما صحبت میکنیم. گاهی مشورت کردن در خیلی از کارها میتونه ما رو به سرمنزل مقصود راهنمون کنه.
به نام خدا. سلام و صبحتون بخیر. بعضی وقتها که ما میخوایم با همدیگه راجع به یک کاری مشورت بکنیم و تصمیمی رو بگیریم، به اتفاق اعضای خانواده دور هم جمع میشیم و لحظاتی رو با همدیگه راجع به اون موضوع صحبت میکنیم، فکر میکنیم و نظراتمون رو روی هم میگذاریم. در واقع یه اتاق فکر تشکیل میدیم. نظر شما راجع به اتاق فکر چیه؟
توی خانواده اتاق فکر رو تجربه نکردم، ولی تو محل کارم اتاق فکر رو تجربه کردم. اینکه همه میشنن یه مسئله مطرح میکنه، هر کسی راه حلی میگه، هر کسی پیشنهادی میده و اینا، این خیلی خوب تاثیر داره. ممکنه که حتی تو اون برای اون مشکل اجرا نکنم، ولی تو موردهای دیگه هم استفاده میکنم.
و همین مشورت به آرامش روان شما هم کمک میکنه؟
100% کمک میکنه. خب ببینید، بعدن وقتی آدم مشورت میکنه برای تصمیم گیری و بعد با اون افرادی که مشورت کرده اون تصمیم گیری رو میان اجرا میکنن، تصمیمی که گرفتن اجرا میکنن، اگه بعد به یه بن‌بستی برسن، به جرسن، طرف خودش رو سرزنش نمیکنه. کاش به یه نفر گفته بودم، کاش از یه نفر پرسیده بودم. و بعد چون چند نفر هستن دیگه اون سرزنش هم کمتر هستش، باز دوباره میتونن به هم دیگه کمک کنن، یه راه حل جدید پیدا بکنن.
تا به حال شده در جایی در اتاق فکر شرکت کرده باشی؟
نه به اون صورت.
چقدر مهم اتاق فکر؟ مثلا ما توی خانواده‌مون اتاق فکر داشته باشیم.
من زیاد این خیلی واسم گنگه، اتاق فکر نمیدونم چیه، نمیتونم نظر بدم. ولی خب اگه اتاق فکر رو همون عامیانش کنیم، بگیم تصمیم گیری جمعی یا مشورت، موافقم باش.
و همه اینها چه تأثیری در آرامش فرد داره؟
لااقل میتونه به خودش آرامش بده که نهایت تلاش خودش کرده، یعنی امتحان کرده راهاییو که باید، یعنی این که پیش خودش حداقل سرفکنده نیست.
در برنامه امروز زندگی زیباست راجع به تأثیر مشورت بر سلامت روان با شما صحبت میکنیم به همراه کارشناس برنامه جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر سلام.
به نام خدا خدمت شنوندگان محترم برنامه و شما سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. در مورد گزارشی که خانم اکبرزاده تهیه کرده بودند اگر موافق باشید ابتدا صحبت کنیم و اینکه چرا این دوستمون اشاره کرد که ما در منزل اتاق فکر نداریم اما در محل کارمون داریم. واقعا لازم نیست که ما در منزل خودمون هم با اهالی خانواده اتاق فکر داشته باشیم برای مشورت؟
قطع یقین داشتن اتاق فکر و اصلا صحبت کردن راجع به مسائل زندگی میتونه خیلی از مشکلات رو قبل از اینکه به مرحله بحرانی برسن جلوشو بگیره. اما متاسفانه تو خانواده ها خیلی کم این اتفاق میفته. چرا؟ چون که افراد انعطاف پذیر نیستن. یا پدر خانواده یا در واقع مادر خانواده میگه اون چیزی که ما باید به شما میگیم باید انجام بشه، اون چیزی که من دیکته میکنم باید انجام بشه. خیلی کم پیش میاد که انعطاف پذیری وجود داشته باشه و همه افراد بتونن صحبت کنن و مشاجره به وجود نیاد، همه افراد نظر بدن و مشکل خاصی توی خانواده به وجود نیاد. گاهی اوقات فرد اصرار میکنه که حتما نظر اون باید به صورت قطعی به نتیجه برسه، فکر نمی کنن که احتمال داره که نظر اونها هم رد بشه. معمولا بیشتر مشکلات دیگه هم که وجود داره خواهد داره این که افراد پذیرفتن مشاوره رو به عنوان نقطه ضعفشون میدونن میگه من هستم که تو محل کارم دارم تصمیم میگیرم، پس توی خانواده هم من میتونم 3-4 نفر رو مدیریت کنم.
بله.
من که توی شرکت خودم 100 تا پرسنل دارم و میتونم تصمیم بگیرم، حالا چطور توی خانواده هم باید بشینم با بچه‌م و با زنم بشینم صحبت کنم تا راجع به زندگی تصمیم بگیرم؟
هیچ باور اشتباه
کاملا، چون که تصورشون بر این هست این روندم ادامه میدن و این اتفاق اتفاق بدیه، چرا که وقتی که تصمیم فقط بر اساس تفکر فرد گرفته میشه برای همه مساق پیدا نمیکنه. ما برای اینکه یک تصمیم خوبی بگیریم باید نظرات دیگران هم بدونیم و بر اساس نظر دیگران تصمیم خودمون رو عملیاتی کنیم. اما وقتی خود فرد بخواد یک آدمی باشه که فقط و فقط بگه حرف من هست و اون بعد اجرایی بشه، مسلما اتفاق خوبی نخواهد افتاد. نکته بعدی که اشاره کردید راجع به سلامت روان هست.
بله.
آیا مشورت کردن میتونه روی سلامت روان فرد اثر بذاره؟ قطع یقین. یکی از اتفاقات بعدی که بعد از تصمیم گیری های در واقع فردی صورت میگیره احساس گناه هست. من تصمیم میگیرم اشتباه میشه و به شدت خودم رو سرزنش میکنم. همیشه قبل از ازدواج مشاوره رو توصیه میکنن و میگیم قبل از ازدواج خوب باید چشاتون رو باز کنید و باید چشاتون رو ببندید. برای همین هم هست که اگر فرد قبلش بخواد بپردازه مشاوره خوبی رو دریافت کنه، مشورت کنه، از اون طرف هم دچار پشیمونی نخواهد شد، خودش رو سرزنش نخواهد کرد و دچار مشکلات دیگه ای نخواهد شد.
آقای دکتر، این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید که بهتره که اهالی خونه با هم اتاق فکر داشته باشن و یک نفر، حالا اون یک نفر معمولاً پدر و یا مادر خانواده است، نظرش رو تحمیل نکنه به سایر اعضای خانواده، فکر میکنم گاهی اوقات باعث اختلافات خانوادگی هم بشه و سلامت روان خانواده رو به خطر بندازه. یعنی بچه ها حالا به سن نوجوانی و جوانی رسیدن، دیگه اون نظرات تحمیلی رو نمیپذیرن، همه با هم هماهنگ و همراه نمیشن و در هر حال اون کاری که قراره به نفع خانواده انجام بشه هم انجام نمیشه.
کاملا. من مورد اخیری که پیشم اومده بود خانواده‌ای آقایی بود که می‌خواست ازدواج کنه. معمولا موقع ازدواج این اتاق فکر خوب شکل میگیره تو خانواده.
بله.
همه دور هم دیگه جمع میشن راجع به کیسی که آقا پسر انتخاب کرده، قرار با هم دیگه صحبت کنن. اما این آقا پسر میگفت هر وقت که من تو زندگیم خواستم با پدرم مشورت کنم به شدت منو تغییر میکرد. میگفت هر چیزی که تو داری انتخاب میکنی یه ایرادی از توش در میاد. میگفت من میدونم که مشکل دارم، اگر اعتقاد داشتم که خودم میتونم خوب تصمیم بگیرم که اصلا اینو بیان نمیکردم، اما بعد از اینکه نظر پدرمو میخواستم بابت مثلا راجع به ازدواجم، راجع به کارم، سری منو زیر سوال میبرد و بعد میگفت اصلا عرضه انتخاب کردن نمیدونم کار تو، رشته تحصیلی تو، نمیدونم همسر تو اصلا نداری.
بله.
و میگفت این باعث شد که اصلا من از خانواده خیلی دور بشم. حالا خانواده من از من دارن ایراد میگیرن، میگن که تو چرا با ما مشورت نمیکنی؟ اینکه من مشورت نمیکنم به خاطر فیدبک های بدی بودی که پدر من به من داده، یعنی منو به شدت تحقیرم کرده، اعتماد به نفس منو پایین آورده و این باعث شده که من به جایگاهی برسم که دیگه اصلا رغبت نکنم با پدر و مادرم صحبت کنم و حالا مشاور من کسایی شدن که افراد خارج از خانواده هستن و خانواده براش خیلی سنگینه. میگه مگه توی امر مهمی مثل ازدواج نباید از پدر مادر مشورت بگیری؟ قطع یقین پاسخ به این مسئله مثبت هست، باید این اتفاق بیفته، اما باید ببینیم که چه برخوردی با بچه ها میشه. آیا ما فقط میگیم که اون چیزی که ما داریم میگیم درست هست و با فرزند خودمون برخورد خوبی داریم یا خیر؟ مسلما اگر بالاخص تو بحث ازدواج اتاق فکر خوبی تو خانواده شکل بگیره،
بله،
اتفاقات خیلی خوشایندی خواهد افتاد و بعد از اون هم معمولا تعامل خانواده با عروس یا با داماد خانواده خیلی بهتر خواهد شد.
متشکرم از شما. در ادامه باز هم با شما همراه خواهیم بود با برنامه از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. یادمون باشه که تحمیل کردن نظرمون به بچه‌ها و به نوجوانان نمیتونه به صلاح خانواده باشه. موضوع برنامه امروز تأثیر مشورت بر سلامت روان و کارشناس دکتر رضا کاظمی روانشناس. خب آقای دکتر کاظمی، سوالات زیادی مسلما در ذهن دوستان ما نقش بسته و من فکر میکنم که یکی از اون سوالات مهم اینه که آیا بچه ها هم میتونند نظر خودشون رو در این اتاق فکر تحمیل کنن؟ البته شما اشاره فرمودید که تحمیل کردن کار درستی نیست. اکثر اوقات پدر مادرها نظرشون رو تحمیل میکنن که حتما این چیزی که ما میگیم درسته، این تفکر ما درسته، شما خوب تصمیم نمیتونی بگیری، سن کمی داری، تجربه نداری. اما در بعضی از مواقع برعکس هم میشه، یعنی بچه ها دلشون میخواد که نظر خودشون رو به والدینشون تحمیل کنن. در اون زمان نتیجه چه خواهد بود؟
معمولا خب آدابی توی اتاق فکر اصولی هست، اینکه ما بخش رو داریم به عنوان بارش افکار. تو بارش افکار همه مجاز هستن که نظر خودشونو بگن، اصلا ما کاری هم نداریم که این نظر پختگی داره یا نداره، و همه این مطالب یادداشت میشه و همه این مطالب بازگو میشه. بعد راجع به این تصمیم گرفته میشه که کدوم نظر نظر غالب بخواد باشه. اینکه ما بگیم که فرزندمون نباید نظر بده چون که سنش جوری نیست که اون بلوغ فکری رو داشته باشه، خیر، باید بحث کردن درست رو تو خانواده‌ها جا بندازیم. مسئله‌ای که توی زندگی زناشویی باعث میشه که زوج‌ها به مشکل بر بخورن همین عدم جا افتادن فرهنگ صحبت کردن و مشورت گرفتن.
بله،
یعنی بیشتر زوج‌ها به جای اینکه بشینن با هم دیگه حرف بزنن و مشکل رو حل کنن، فقط تبدیل میشه به یک بحث و جدل. معمولا مشاوره کردن خیلی برای مراجعا، بعضی از مراجعه ما سخته. من گاهی اوقات خانم میاد داخل اتاق میشینه، میگم همسرت کجاست؟ میگه من تو ماشین نشستم. همسرم تو ماشین نشسته، نمیخواد بیاد بالا. یعنی تا این حد برای اون آقا سخته که بیاد توی بحثی شرکت کنه که بحثی که برای زندگیش خیلی موثر هست.
یعنی مذاکره به مشاجره تبدیل میشه.
دقیقاً. و مشکلی نفهمیدم اینه که با پیش فرض میاد، میگه من نظرم اینه و انعطاف پذیری نداره، از اول تا آخرم میخواد بحث رو با همون سمبوسی که خودش دوست داره پیش ببره. جلسه اول پیش ما میان، اگر ببینن بحثی که ما داریم انجام میدیم خلاف نظر اوناست، دیگه جلسه دوم وجود نخواهد داشت. میگه که اون فردی که من رفتم باهاش صحبت کردم اصلا علمشو نداشت،
سوادم نداشت،
دقیقاً اصلا نمیتونه به ما کمک کنه. خودمون باید کمک کنیم. اینکه خودتون کمک کنید بله، اما اگر خودتون میتونستید به خودتون کمک کنید تا حالا مشکل پایدار باقی نمیموند و حل میشد. و چرا ما خیلی راحت مثلا برای خرید مسکن میریم پیش مشاور مسکن و ازش اطلاعات میگیریم، اما چرا خیلی سخته برامون بابت مسائل زندگیمون نمیخوایم بریم مشاوره بگیریم؟ من به جد میگم اصلا نشون دهنده این نقطه ضعف نیست، نقطه قوت یک فرد هست که میره مشورت میگیره، چون ما از طریق مشورت کردن میتونیم یک تصمیم خیلی خوب رو تو زندگیمون داشته باشیم و دچار مشکلات نشیم.
خب آقای دکتر، حالا اگه بخوایم در جنبندی صحبت‌ها یک جمله طلایی از شما بشنویم، اون جمله طلایی چی میتونه باشه به همه اعضای خانواده در اتاق فکر خانواده؟
من از تمامی اعضای خانواده که حالا صحبت من رو دارم میشنون، چه از پدر خانواده که مدیر خانواده محسوب میشه و از بقیه اعضای خانواده، دوست دارم که این فرهنگ رو برای خودشون نهادینه کنن، چیزی باشه که هر وقت مشکلی تو خونهشون به وجود میاد با همدیگه قراری بذارن، همه دور همدیگه جمع بشن و شروع کنن به صحبت کردن راجع به مشکلات زندگیشون و سعی کنن که به یک نتیجه خوب برسن.
انشاءالله. متشکرم از شما، امیدواریم حاصل تلاش ما در این برنامه بتونه برای خانواده های محترم ایرانی راهگشا باشه و در اتاق فکر هم همه شرکت کنن و هم همه انشاءالله به یک نظر و نقطه نظر قاطع و جامعی برسند. متشکرم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم.
یادمون باشه که زندگی کوتاهه، قدر لحظات زندگی رو بدونیم و از با هم بودن لذت ببریم.
از تمام مردم خواهش میکنم که نکات بهداشتی رو مخصوصا ماسک رو رعایت کنن تا ایشالله که این عزیزان خستگیشون کمتر شه، هم به خودشون صدمه نزنن، هم این که این عزیزان کمی استراحت کنن. ممنونم از کارت بیمارستان.
کرونا یک هشدار جدی است، حتی ورزشکاران را هم درگیر می کند و قهرمانان را و کسانی که خیال می کنند بدن قوی و جسم سالمی دارند. پس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مراقب سلامت جسم و جان خود باشید. کرونا را جدی بگیریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، بسیار متشکریم از حسن توجه و همراهیتون با برنامه‌های رادیو سلامت. امیدواریم که تونسته باشیم لحظاتی خوب و مفید رو برای شما عزیزان رقم بزنیم. به اتفاق همکارانمون تا سلامی دوباره با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. بدرود.
ما پر از حسرت و دردیم، خواب خورشید و میبینیم، مثل شب ساکت و سردیم، مثل ابر پر گریه، مثل برفی که میشینه، مثل گلدون تو سرما که بهارو نمی‌بینه. واسه پروانه شدم هم پیله رو فقط شناختیم، برای این که عمری لحظه های خوب و پختی. میگی که نمیمیره خاطره تو خواب مردم، شعر دریا رو بخونی با سنیلو فرامتا، دست خورشید و تو دست سرد آینه بذاری، تو چنه خسته گلدون گل رازقی بکاری. من میگم که زندگیمون زخم و تکرار و قفس بود، پر شب یا پر خورشید تب سرد یه نفس بود.
ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.